تراک 54 صفحه 166. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. از آنجا که ایمان به خدا مؤمن را به مقام پروردگارش هرچند به طور اجمال آشنا می سازد و مؤمن عالم به این معنا می شود که خدای تعالی سببی است فوق همه اسباب، سببی است که سببیت همه اسباب به او منتهی می شود و نیز او را آگاه می کند به اینکه تدبیر همه امور به دست خداست و لذا ایمان مؤمن را وامی دارد به اینکه امور را تسلیم به خدا کند و هرگز به ظاهر چیزهایی که از نظر دیگران سبب مستقل است اعتماد نکند، زیرا اعتماد به این سببهای ظاهری جهل محض است و لازمه این کار آن است که مؤمن همه امور را به خدا ارجاع داده و همه توکلش بر خدا شود. و لذا می‌بینیم در آیه مورد بحث هم که مؤمنین صاحب تسلیم را امر به توکل بر خدا کرده، نخست این امر خود را مشروط به شرطی کرده و آن داشتن ایمان است و سپس کلام را با شرطی دیگر تمام کرده که آن اسلام است. بنابر این گفتار آیه شریف از نظر معنا در این تقدیر است که فرموده باشد اگر شما به خدا ایمان دارید و تسلیم او شده اید پس بر او توکل و اعتماد کنید. خواهید گفت اگر تقدیر کلام چنین است پس چرا در آیه شریفه هر دو شرط را پهلوی هم نیاورده و جمله فعلیه توکلو را بین دو شرط فاصله قرار داده، با اینکه می توانست بفرماید ان کنتم آمنتم بالله و اسلمتم له فتوکلوا علیه. در پاسخ می گوییم شاید وجهش این باشد که وضع آن دو شرط مختلف است، برای اینکه برخی فقط یکی از این دو شرط را داشتند و آن عبارت است از ایمان و اما اسلام را همه نداشتند، چون تسلیم در برابر خدا شدن از مراتب کمال ایمان است و چنین نیست که ایمان بدون اسلام فرض نداشته باشد و واجب و ضروری باشد که هر مؤمنی مسلم هم باشد، بلکه بهتر آن است که مؤمن ایمان خود را به وسیله اسلام تکمیل کند. بنابراین می توان گفت جداسازی بین دو شرط برای اشعار به این معنا بوده که یکی از این دو شرط واجب و ضروری است و مخاطبین به کلام موسی علیه السلام آن را دارا بودند و شرط دیگر مستحب است، یعنی چیزی است که سزاوار است هر مؤمنی خود را دارای آن بسازد. پس معنای کلام موسی علیه السلام این است که ای قوم اگر چنانچه به خدای تعالی ایمان دارید که البته دارید و اگر تسلیم امر خدا هستید که جا دارد بوده باشید پس بر خدا توکل کنید. و بنابراین در آیه شریفه نکته لطیف به کار رفته که لطفش بر کسی پوشیده نیست. فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین من القوم الكافرین. مؤمنین به موسی علیه السلام در پاسخ دعوت موسی که فرمود بر خدا توکل کنید گفتند بر خدا توکل می‌کنیم و سپس دعا کردند که پروردگارا ما را فتنه مردم ستمکار مکن. پس معلوم می‌شود دعایی که کردند نتیجه توکلی بوده که بر خدای تعالی کردند و آن دعا این بوده که اولا لباس ضعف و ذلت را از تن آنان برکند و ثانیاً آنها را از قوم ستمکار نجات دهد. خواسته و دعای اولشان همان است که در جمله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین به آن اشاره کردند و علت و انگیزه این که چنین حاجتی را خواستند این است که آن اغویای ستمگر را بر ضعفای مظلومین قره و مسلط می کند ضعف و ظلم پذیری طبقه ضعیف است. پس ضعیف به علت همان ضعفی که در اوست فتنه قوی و مورد ستم اوست، همچنان که در قرآن کریم اموال و اولاد را بدان جهت که جاذبه و محبوبیت دارد فتنه انسان خوانده و فرموده انما اموالکم و اولادکم فتنه، پاورقی یکم. و معلوم است که دنیا برای طالب آن فتنه است. پس این که از پروردگارشان خواستند که آنان را برای قوم ستمکار فتنه قرار ندهد در حقیقت درخواست این بوده که ضعف و ذلت آنان را با سلب غرض از آن سلب کند. ساده تر بگویم خواستند بگویند ضعف و ذلت ما سبب فتنه ستمکاران است، ولی به جای اینکه رفع سبب را بخواهند رفع غرض و مسبب را خواستند. و اما خواسته و دعای دومشان همان بود که خدای تعالی در جمله دوم و نجنا به رحمت که من القوم الکافرین از آنها حکایت کرده است. پاورقی 1. اموال و اولاد شما چیزی جز فتنه نیست. سوره تغابن آیه 15. ادامه متن. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتن. کلمه تبوا تثنیه امر از باب تفعل است و مصدرش تبوی و به معنای مسکن گرفتن و منزل گزیدن است و کلمه مصر نام شهر و یا کشور فرعون است و کلمه قبله در اصل بنای نو از مستر بوده، مانند بنای نو جلسه، یعنی حالت نشستن. پس کلمه قبله مستریست به معنای فاعل و معنای جمله وجعلوا بیوتکم قبله این است که خانه های خود را متقابل بسازید، به گونه ای که بعضی روبروی بعضی دیگر و در جهتی واحد قرار بگیرند. و منظور از این فرمان این بوده که موسی و هارون بتوانند برای امر تبلیغ دسترسی به آنان پیدا کنند و آنها بتوانند نماز را به جماعت بخوانند. همچنان که جمله بعدش که می‌فرماید و اقیم الصلاة از آنجا که به دنبال جمله مورد بحث قرار گرفته دلالت و یا حداقل اشعار بر این معنا دارد که منظور از آن فرمان تمکن از نماز جماعت است. و اما اینکه فرمود و بشر المؤمنین، سیاق و زمینه گفتار دلالت می کند بر اینکه منظور از آن بشارت به اجابت خواسته ای است که در دعای مذکور در دعایه قبل یعنی ربنا لا تجعلنا فتنتن از خدا خواسته بودند و معنای آیه مورد بحث این است که ما به موسی و برادرش وحی کردیم که شما برای قومتان خانه های در مصر بسازید تا در آن سکونت کنند. از این قسمت برمی آید که انهو تا آن موقع بنی اسرائیل زندگی شهری نداشتند، بلکه مانند صحران نشینان در خیمه ها و مکان های نظیر خیمه زندگی می کردند و شما و قومتان خانه هایتان را روبروی هم و در یک جهت قرار دهید تا دیوار به دیوار یکدیگر باشد و امر تبلیغ و مشاوره و تشکیل اجتماع برای نماز ممکن باشد و نماز را به پا دارید. و تو ای موسی مؤمنین را بشارت بده به اینکه خدای تعالی به زودی آنان را از شر فرعون و قومش نجات خواهد داد. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا. کلمه زینه بناء نو از مصدر زین به معنای آراستن است و آن حالت و وضعی است که موجودی آن را به خود می‌گیرد و باعث می‌شود که موجودی دیگر جذب به آن شود و نسبت بین زینت و مال نسبت عموم من وجه پاورقی یکم است، زیرا بعضی از زینت‌ها مال نیست و چیزی نیست که مورد معامله قرار گیرد و در مقابل آن مالی بدهند، مانند خوش‌صورتی و قامت موزون. و بعضی از مال‌ها هم زینت نیست، مانند چهار پایان و اراضی. و بعضی از زینت ها هم مال و هم زینت است، مانند زیورالات. و اینکه در آیه شریفه بین زینت و مال مقابله شده و آن را در مقابل این قرار داده به ما میفهماند که منظور از زینت تنها جهت زینت است با قطع نظر از مالیت آن. و خلاصه کلام منظورش چیزهایی از قبیل جواهرات و زیورالات و جامه فاخر و اساس تجملی و ساختمان های زیبا و امثال آن است. پاورقی 1. این عنوان یکی از اصطلاحات منطقی در نسبت بین دو چیز کلی است. هر دو چیزی را که با هم مقایسه کنیم از نظر تطابق آن دو بر مصادیق یا تباین کلی دارند، یعنی هیچ فردی از آن یکی فرد دیگری نیست، مثل انسان و سنگ که هیچ سنگی انسان نیست و هیچ انسانی سنگ نیست، و یا برخلاف صورت قبلی تطابق کلی دارند، یعنی هر فردی که مصداق یکی از آن دو باشد مصداق دیگری نیز هست، مانند دو عنوان انسان و نفس ناطقه که هر موجودی مصداق اولی باشد مصداق دومی نیز هست، و یا نه تباین کلی دارند و نه تطابق کلی، بلکه سهمی از تباین و سهمی از تطابق دارند. و این دو صورت دارد، گاهی تطابق کلی و تباین جزئی است، مثل دو عنوان انسان و حیوان که هر موجودی مصداق انسان باشد مصداق حیوان جاندار نیز هست، ولی چنین نیست که هر موجودی مصداق حیوان باشد مصداق انسان نیز باشد، به شهادت اینکه هزاران نوع حیوان داریم که انسان نیستند. لذا در طرف تطابق میگوییم تمامی انسان‌ها حیوانند و در طرف تباین میگوییم بعضی از حیوان‌ها انسان نیستند و گاه میشود که هم تطابق جزئی است و هم تباین، مانند دو عنوان انسان و سفید که نه تمامی انسان‌ها سفیدند و نه همه سفیدها انسانند و چنان هم نیست که در فردی این دو عنوان جمع نشود، بلکه ممکن است بعضی از انسان‌ها سفید باشند و بعضی از آنها سفید نباشند و بعضی از سفیدها هم انسان نباشد. این صورت چهارم است که در اصطلاح منطقی آن را عام و خاص و من وجه می نامند و بین زینت و مال همین نسبت برقرار است. مترجم: